ایران را بشنویم.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه‌ها، معارف و حکمت ها. بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نگاهی به صفات، برتری‌ها و عزت‌های عاشورا در بیان حجت الاسلام، میر باقری.
که در او همه صفات حمیده، تمام کمالاتی که خدای متعال برای اولیاش قرار داده به اوج خودش رسیده و ظهور کرده در عاشورا. و اول این صفات در خود سید الشهدا علیه السلام به نقطه اوج خودش رسیده و بعد در اصحاب و اهل بیت. اگر اصحاب سید الشهدا، عرض کردیم، اینها به مقامی رسیدند که انصار الله هستند، توانستند تمام امکانات خودشون رو در مسیر نصرت خدای متعال و دین الهی، نصرت ولی خدا به کار بیندازند، اگر از زابون ان توحید الله هستند، خودشون رو سپر قرار دادن در مقابل دین الهی که دین الهی صدمه نخوره و توحید محفوظ بمونه، و یا به تعبیر بهتر خودشون رو سپر امام قرار دادن که امام حقیقت کلمه توحید هست از نظر قرآن، حقیقت توحید در خود امام مجسمه، اون شجره طیبه توحید خود نبی اکرم هست و اهل بیت. در سوره مبارکه ابراهیم خدای متعال می فهمد الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. می فهمد پیغمبر ما یک مثلی خدا می زند، کلمه طیبه مثل درخت پاک هست، درختی که ریشه در اعماق زمین داره و شاخ و برگ او در آسمان هست و دائما میوه و ثمر میده. هر دورانی که فصل میوه دادن هست در اون فصول به بار میشینه. این کلمه طیبه‌ای که خدای متعال میفهمد مثل یک درخت پاک هست، در روایات تفسیر شده فرمود یعنی کلمه توحید. توحید و تحقق الوهیت خدای متعال در عالم و بندگی بندگان خدا در عالم مثل درخت پاک است، مثل یک شجره است تو عالم. بعد در روایات توضیح داده این شجره رو، فرمود این شجره اصلش خود ما اهل بیتی، این شجره اصل و فرعی داره، اساس این شجره توحید ما اهل بیتیم، فرع این شجره توحید محیط ولایت ماست که مؤمنین وارد این محیط میشن. میوه های این درخت توحید معارف و علومی است که از ما نازل میشه و به مؤمنین میرسه. لذا این درخت توحید، این شجره توحید، کلمه توحید تفسیر شده به شخص نبی اکرم و اهل بیتشون. البته در بعضی روایات تفصیل داده، فرمود ریشه این درخت وجود مقدس رسول الله هستند، تنه اصلی و شاخه اصلی و امیر المؤمنین هستند، ائمه شاخه های او هستند، شیعیان برگ های این درختند. تفصیل داده در بعضی روایات، در بعضی روایات هم به نحو اجمال فرموده، فرموده اصل این درخت ما هستیم، اصل حقیقت توحید در عالم در نبی اکرم و اهل بیت محقق شده. به هم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر لا اله الا انت. خدای متعال وقتی میخواست حقیقت توحید در عالم ظاهر بشه، عالم رو پر کرد از نور اهل بیت علیهم السلام، حقیقت توحید در عالم ظاهر شد. این دعای ماه رجب هست دیگه، هم ظهور توحید در عالم با نبی اکرم و اهل بیت هست، هم حقیقت بندگی به وسیله اونها محقق میشه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، با ما خدا شناخته میشه، با ما خدا عبادت میشه. اگر ما نبودیم خدا اصلا عبادت نمیشد. بنابراین اذابون ان توحید الله، یعنی امام رو میشناسن به عنوان کلمه توحید و شجره توحید، و چون امام رو اینجوری میشناسن خودشون سپر امام قرار میدن. یک کسی دفاع از امام میکند، اما امام رو به عنوان کلمه توحید، توحید الله نمیشناسه. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، امام رو کلمه توحید، شجره توحید، حقیقت توحید میدونستن، دفاع از امام دفاع از توحید میدونستن. لذا تعبیر این است اذابون ان توحید الله، اینا خودشون رو سپر قرار دادن برای توحید.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
یا سایر صفاتی که درشون بود، احباء الله، اینها به مقامی رسیدن که محبت الهی در وجودشون شکلی گرفته، نورانی بدون محبت شدن. اینا شخصایی هستن، شخصیت هایی هستن که ربیون هستن، اونقدر محبت الهی تعلق به رب العالمین درشون هست که به هیچ چیز دیگه توجه ندارن، تمام توجهشون مشغول به پروردگارشون هست. این صفاتی است که برای اصحاب ذکر شده. حقیقت این صفات در امام علیه السلام هست و از ناحیه امام تنزل پیدا میکنه، جاری میشه، به اصحاب میرسه. گرچه همه اصحاب سید الشهدا اهل محبتند، احباء الله هستند، اودا الله هستند، ربانیون هستند، ولی اصل این صفات برای امام هست. امام هست که در این مقام هست. اصحاب سید الشهدا در تحت تربیت امام قرار گرفتند. شعاعی از محبت الهی که در وجود امام بود در اونها شکل گرفت و شعاعی از صفات امام در اونها ظهور پیدا کرده. حالا این رو با اشکال مختلفی میشه توضیح داد. من از یه زاویه این بحث رو تقدیم میکنم. در این روایتی که تقدیم کردم، حضرت فرمودند که اگر ما سه وادی داشته باشیم، وادی زهد و وادی یقین و وادی رضا، زهد خودش دارای درجاتی است. اگر کسی به مقام زهد رسید، بالاترین درجه مقام زهد رو پیدا کرد، آغاز مقام یقینه. اگر کسی زاهد شد، آماده میشه برای ورود به عالم یقین. و اگر کسی صاحب یقین شد، مقامات یقین رو پشت سر گذاشت، آماده میشه برای این که به مقام رضا برسه. زهد رو ملاحظه کردید در روایات معنا کرده. ما گاهی خیال میکنیم زهد یعنی نداشتن، دست خالی بودن. این نیست. زهد ربطی به داشتن و نداشتن نداره. ممکنه انسان مثل حضرت سلیمان باشه و زاهد باشه، تعلقی به این امکانات نداشته باشه. حضرت سلیمان خدای متعال ملکی به او دادن که لا ینبغی لاحدن، اینجوری از خدا خواست، به کسی دیگه ملک اونجوری ندادن، البته مگر دولت ائمه و رجعت اونها. ملک فوق‌العاده‌ای داشت دیگه، باد در اختیارش بوده، عرض کنم شیاطین جن در اختیارش بودن، قوای مهمی در اختیار ایشون بوده. ولی در روایت می‌دیدم ایشون در طول این مدتی که این امکانات براش فراهم می‌شد، هیچ وقت موفق نشد یه بازدید بکنه از این امکانات خودش. برای اولین بار وقتی این کاخ ساخته شده، امکانات فراهم شد، رفتن رو فراز این کاخ، بام این کاخ، میخواستن ببینن و تمام لشکریان هم گویا صف به صف ایستاده بودن. حضرت میخواستن یه بازدیدی بکنن از این امکاناتی که خدا بهشون داده. در نقل این است که دیدن یه جوان خوش سیمای آشکار شد. فرمودن مگه من نگفتم که کسی وارد نشه؟ عرض کرد که من از کسی اجازه نمیگیرم، که بنا نیست من از شما اجازه بگیرم. متوجه شدن که جناب اسرائیل سلام الله علیه است. بهشون فرمودن چه کار داری؟ گفتم قبض روحت کن. یک کلمه. ایشون فرمود خب الحمدلله اشکالی نداره، من آمادم. مثل اینکه خدای متعال نمیخواد ما اصلا ببینیم این ملک خودمون را، انقدرم خدا نمیخواد ما دل بسته باشیم. ببینید همه امکاناتو داره، ولی وقتی اسرائیل تشریف میارن آماده است. میگه آمادم قبضه. حتی نشست، تکیه به عصاش داده بود، همجوری قبضه روح شد. که قرآن میفهمد که این شیاطین جن و این اجنهی که در خدمت حضرت بودن صف در صف ایستاده بودن، حضرت داشتن سان میدیدن دیگه، خبردار ایستاده بودن. مدتی طول کشید تا موریانه عصای حضرت خود. حضرت وقتی افتادن زمین، جناب سلیمان اینا فهمیدن که ای آقا عدت هاست. یک کسی هم ممکنه یه دونه تسبیح داشته باشه، واقعا زاهد نباشه، ادعای زهد میکنه ولی زاهد نیست. اینو در احوالات مرحوم نراقی من دیدم. ملا احمد نراقی خب عالم بزرگی بودن دیگه، بزرگانی شاگرده ایشون بودن، ولی در تهذیب نفس و اخلاق هم سرآمد بودن، فوق العاده بودن. این کتاب معراج السعاده از ایشونه. مرحوم آیت الله اسماعیل بهجت مکرر می‌فرمودند که اگر کسی می‌خواد رشد کنه، روزی یک صفحه از این کتاب رو بخونه و سعی کنه به خودش بفهمانه که ایشون چی میگه، بعدم عمل کنه. روزی یک صفحه. بودن انبوخانی مقصودم نیست، یه موقع آدم از اول تا آخر کتابو می‌شینه پشت سر هم می‌خونه، این کار خوبی است. ولی مثلا برای تربیت روزی یک صفحه‌شو بخونن، تأمل کنن، بفهمن، عمل کنن. میفهمون اگه یک سال این کار رو انجام بدید حالتون عوض میشه. اگر میتوانید هم کتاب جهاد نفس وسائل رو میفهموندن، روزی یک حدیثش رو بخونید، به قلبتون بفهمانید، عمل کنید. یک سال این کار رو بکنید حالتون عوض میشه. یک کسی از این حالا اینایی که مدعیند، نام و آوازه ایشون رو شنید، گفت بریم کاشان ببینیم آقا کیه، دیدنی ازش کنیم. آمد و دید عجب ایشون رفت آمدی داره، بیرونی داره، اندرونی داره، مردم میان میرن. نشست وقتی خلوت شد به مرحوم نراقی گفت یا این کتاب رو جمع کن یا این بساط رو جمع کن. نمیشه که اون کتاب رو بنویسی این بساط هم. ایشون چیزی نگفتن، یه مدتی نشستن. گفتن فلانه میای با هم یه سفر کربلا بریم. گفت باش. کی؟ الان راه بیفت. راه افتادن به سمت کربلا مثلا رفتن. حالا چجوری می رفتن من نمیدونم. یه مقداری که رفتن این بنده خدا کشکولش رو جا گذاشته بود تو خونه مرحوم نراقی. گفت برگردیم من این کشکولم رو جا گذاشتم. چون گفتن حالا جای امنیه، خطری بند میریم سفر برمیگردیم. از ایشون انکار، از او هم اصرار. چون گفتم منو تو همسفر نیستیم، فقط میخواستم همینو بگم، من کل این بساط رو رها کردم دارم میام، تو یه کشکولتو نمیتونی رها کنی. عنایت کردیم. زهد این نیست که آدم در بیرون هی تلاش کنه چیزی داشته باشه یا نداشته باشه. زهد در ارتباط انسان با عالم شکل میگیره. اینم همینطوری نمیشه آدم به از دنیا دست بشوره. خب باید یه چیز بالاتری به آدم نشون بدن، دستش به یه جایی بند باشه که از عالم دنیا دست برداره.
شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. در چندین نوبت هست که باورداشت مهدویت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم مورد بازخوانی قرار میدیم. فایده شناسی غیبت امام غایب، و گفتیم که باورداشت مهدویت یعنی بررسی فایده غیبت و امام غایب، و به عنوان گزینه اول از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام برآمده از خطبه 1، خطبه 2، خطبه 4 و سراسر نهج البلاغه به صورت یک نظام یک پارچه این هست که حضور امام غایب، یعنی اول حضور خود امام در میان امت، در میان جامعه بشری، و بعد رسیدیم به جایی که امام اینک و اکنون که زمان حیات ماست غایب است و مفهوم غیبت رو همه میشناسیم. حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری شده، به آن برکت می‌دهد. باورداشت مهدویت امکان برقراری یک ارتباط صحیح بین ما و پیامبران صاحب رسالت، پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش را فراهم می‌کند. یعنی اگه بخوایم بگیم بهره‌مندی ما از امام چگونه است، این اول اینکه باید باش ارتباط برقرار. به تعبیر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها این هست که امام مثل کعبه است. اگر ما به او مراجعه کنیم مقام رابطه رو برقرار کردیم، وگرنه او سر جای خودش هست، محل رکوع و سجود هست، مکه خدا، خانه خدا، جایی است که مستقر، برای ما جابجاش نمی کنن. برای همین با شناخت این تعبیر در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام موضوع شناخت رو مطرح می کنیم. شناختی که باعث به وجود آمدن پیوندی ناگسستنی خواهد شد، پیوندی که ایمان را محکم و قلب را از ناآرامی در می آورد. نشناختن امام زمان خود به معنی عدم ارتباط صحیح با منبع فیض و کمال است. ببینید، در بهره‌مندی ما از آب پاکیزه این مثال گویاست. اگر ما در زندگی امروز شهری مثلا مراجعه بکنیم به یه منبع آبی که آلودگی داره، که خطرهای زیادی براش هست، این عقلانیه، یا بریم سراغ اون منبع آبی که پاکیزگی داره، مراقبت داره، رسیدگی داره، یعنی دست ما و نیاز ما و برطرف کردن اون نیاز ما که هست، دست ما آیا به سمت رفتن رو به سمت سرچشمه است و پاکیزگی؟ خلاصه مثلا کسی مثل حافظ ما رو دعوت میکنه به تشخیص طهارت و پاکیزگی. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید طاهرها و طیبها رو مزاج تو و ذائقه تو میپسنده، یا آلودگی ها رو. خاندان پیامبر خاندان پاکیزه هاست. برای همین دوباره در مقام جنبندی خودم رو قرار میدم. گفتگو درباره باورداشت مهدویت و فایده شناسی غیبت امام غایب همین بس که شناختی عمیق در انسان ایجاد میکنه، شناختی که باعث به وجود آمدن پیوندی ناگسستنی خواهد شد. دستاورد این رابطه پیوندی است که ایمان را محکم و قلب را از ناآرامی در می آورد. نشناختن امام زمان خود به معنی عدم ارتباط صحیح با منبع فیض و کمال است. عدم ارتباط با امام یعنی قطع پیوند هدایت با خداوند، و این آیا جز مردن در مرگ جاهلیت است؟
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند.
روایت رهایی. خورشید هفتمین روز محرم تازه طلوع کرده بود که غروب مردانگی و مروت سپاه عمر سعد را فرا گرفت. شبهای گذشته امام و عمر ابن سعد چند باری با هم ملاقات و گفتگو کرده بودند. خولی ابن یزید اسبهی که عداوت شدیدی با امام داشت شاهد این ملاقات ها بود. او بود که مخفیانه ماجرا را به ابن زیاد گزارش داد. پسر مرجانه هم نامی برای عمر سعد نوشت و او را از این ملاقات ها برحذر داشت. همچنین دستور داد تا میان یاران و اهل بیت امام با آب فرات جدایی افتد. پلید سیرتان روبه صفت فرات را به محاصره درآوردند. شمشیرهای آخته و نیزه ها در کنار هم قرار گرفتند و همگان گوش به فرمان دادند که قطره آب به سپاه حسین و خاندان او نرسد تا همگی از تشنگی هلاک شوند.
این روایت آب کمجو تشنگی آور به دست.
روز هفتم محرم الحرام سال 61 هجری آغاز ماجرای آتش است در صحرای تفتیده تف. دشمن بی آبرو از روز قبل آب را بر آبروی زمین و آسمان و اهل بیت او بسته است. هنوز کار به مسافه تیغ‌های آهنی نرسیده بود که دشمن جنگ را با تیغ زبان آغاز کرد. یکی از محافظان شریعه فرات فریاد زد ای حسین، به خدا سوگند که قطره از این آب را نخواهی آشامید تا از آتش جان دهی. امام با شنیدن سخن او دست به آسمان بلند کرد و فرمود خدایا او را از تشنگی هلاک کن و هرگز او را مشمول رحمتت قرار مده. همه دیدند که نفرین امام مستجاب شد. گفتند که امام در حق لشکر بیرحم دشمن این گونه شکایت کرد بار خدایا باران آسمان را از اینان دریغ کن و بر ایشان تنگی و قحطی پدید آور و آن غلام ثقفی را بر ایشان بگمار تا جامی از زهر به ایشان بچشاند. آنها به ما دروغ گفتند. خداوندا انتقام من و اصحاب و اهل بیت و شیعیان مرا از اینان بگیر. هنوز صدای چکاچک شمشیرها و نیزه ها گوشها را نمی آزرد، اما پرتاب تیرهای کینه‌توزی از زبان دشمنان به سوی امام و یارانش آغاز شده بود. این عمل ناجوانمردانه چون خنجری روان پاک حسین و عباس علیهما سلام را مجروح می کرد. جراحتی که صدای العطش کودکان و جگرهای تشنه زنان بر سوزش و دردش می افزود. سید الشهدا مأموریت آب آوردن از شریعه را به برادرش عباس سپرد. 30 سوار و 20 پیاده همراه عباس حرکت کردند و با 20 مشک راهی شریعه فرات شدند. نافع ابن هلال پیشا پیش می رفت
تا راه را برای دیگران بگشاید و مسیر را هموار سازد. نافع از اهالی کوفه و مردی شریف بود، از قاریان قرآن و نویسندگان حدیث و از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کسی که در جنگ‌های صفین و جمل و نهروان در سپاه امام شمشیر زده بود. نافع بی هراس از سربازان تیرانداز جلو آمد. عمرو بن حجاج سردسته مأموران محافظ آب بود، همان کسی که سالها قبل با مشارکت در تنظیم شهادتنامه‌ای دروغین اسباب شهادت حجر بن عدی را فراهم کرد. نام و امضایش پای خیلی از نامه‌هایی بود که از کوفه به امام حسین رسیده بودند. او بود که به دستور عبیدالله حانی ابن عروه را به قصر کشاند و موجبات اسارت و شهادت او را فراهم آورد. او در پراکنده ساختن یاران مسلم نیز نقشی کلیدی داشت. عمرو بن حجاج پیش آمد و پرسید: کیستی؟ نافع ابن هلال گفت: از پسر عموهای توییم. عمرو بن حجاج گفت: اینجا به چه کار آمده اید؟ نافع ابن هلال گفت: آمده ایم از آبی که ما را از آن باز داشته ای بنوشیم. عمرو خواست تا بلکه نافع ابن هلال را خام کند و او را از حسین و یاری اهل بیت باز دارد. پس با زبانی چرب و نرم گفت: هر قطر که میخواهی آب بنوش برادرم، گوارایت باد. نافع ابن هلال گفت: نه، به خدا قسم نه، در حالی که حسین علیه السلام و خاندان و اصحابش در مقابل چشمان تو در تشنگی به سر میبرند، قطره ای از آن را نمی نوشم. عمرو بن حجاج گفت: نه، برای آنان نمی توانی آب ببری. ما را گذاشتند که آب اینجا باشد و قطره ای از آن به حسین و اصحابش نرسد. بناگاه عباس ابن علی همراه با دلاوران پاک دل به سوی شریعه یورش بردند. ابوالفضل خوشحال از مأموریتی که امامش به او سپرده، به سان شیری قران سپاه دشمن و سربازان فرات را کنار می‌زد و به آب نزدیک می‌شد. رشادت چشمگیر علمدار لشکر امام راه هر گونه تدبیر را بر دشمن بست و آنان را متحیر کرد. یاران امام مشک ها را لبالب از آب کردند. سرانجام مشک ها با قامتی برافراشته در خیمه ها جایی گرفتند و تمام تشنگان از دست سخاوت و دلیری عباس آب نوشیدند. اما سهم هیچ کس بیشتر از یک بار نوشیدن نبود. شمار زیاد تشنگان حرم و شمار اندک مشک ها بیش از این اجازه نمی داد. عمرو بن حجاج رئیس محافظان شریعه آن شب شکست سختی خورد، ولی به خیال خودش این شکست را با قساوت های بعدی در روز عاشورا جبران کرد. روز هفتم محرم حبیب ابن مظاهر اسدی که تازه خود را به کربلا رسانده بود با پیشنهادی نزد امامش رفت. حبیب به امام قریب گفت: یبن رسول الله، در این نزدیکی